أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چرا مثلا حساب میکنی؟ نه حالا فرض میگیریم که ما در نسخه قدیم عیاشی با سند نقل میکرده، بعد نسخه برداری که شده در نسخه دوم، آقای نسخه نویس به جهت رعایت اختصار خدمت شما عرض بشه چی؟ سند رو حذف میکرده. مد دلیل الا اعتبار کل اسانیده. اصلا تفسیر عیاشی نه دلیلش رو باید بیانه این تو احتمال فایده نداره، چیز رو حل نمی کنه. نه خب اگر واقعا این طور ثابت کنه
دو دلیل میاره خود کسی که نمیشه و
خب میگه اختصار
بحث اختصاری دیگه نه، بحث اینه که میگه من عمدن این کارو کردم اصلا این رو حذف کردم که کسانی که شنیدن خود آقای عیاشی یا اجازه
نه
دارن یا مراجعه کنند و خاطر حذف سند مراجعه کنند که من سند رو
خب
بنویسم کتاب دارم مذاکره اون رو سند
درست
و این مقدمه رو خیلی کنم. در ادامه میاد میگه که دلیل دیگه
بعضی رو مسند ذکر میکنه، بعد در اون بعدی باز خسته میشه اون رو مسند ذکر نمیکنه، میخواد این اختصار داشته باشه.
آره نه خودشون
بگید
بله خاطر این که تو دیار ما کسانی که
خب او اولی بله
نبودن
که ما بیان
مراجعه کنن تا من از کسانی
که شنیدن. خب حالا همه اینو درست نهایتش ثابت میکنه که اصلا این روایت مرسله نیست، بیشتر از این که نیست دیگه، ثابت میکنه مسند است. اما چه نوع سندی؟ چرا ما بگیم آقا تاب مقاومت در مقابل سند یرمخ داره؟ آره دیگه درسته. حالا بازم تأمل بکنید تا فردا که بحث رجاله، شاید و الان در اون نیم ساعت آخر اگر چیز بشه همینو من مطرح بکنم. اینو نه خب من حرف ندارم، اما چیزی رو حل نکرد، انصاف بدید شما این چیزی رو حل کرد که یعنی در واقع ثابت کنه اعتنا به روایت عیاشی در مقابل اون سعیه قابل قبوله. نه او زحمت که خب باید زحمت محصر باشه، بازم زحمت بکشید شاید به نتیجه برسید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در رابطه با بررسی روایات خاصه و مقتضای اونها مربوط به تحقق استطاعت از طریق مال مبذول بود. در جلسه گذشته روایت اول را که صحیحه معاویه ابن عمار بود مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که دلالت این روایت بر تحقق استطاعت از راه مال بذلی دلالتی تام است و مشکلی ندارد. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم است. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام يكون له ما يحج به. کسی منظور است که مالی دارد که با اون به حج برود. قلتو میگه عرض کردم به امام باقر علیه السلام فإن عرض قلت فإن عرض عليه الحج فاستحيا. سوال میکنه اگر مالی از خودش ندارد ولی حج به او عرضه میشود، حیا میکند، خجالت میکشد، این چطور؟ قال علیه السلام هو ممن يستطيع. این مستطیع است. ولی ما یستحیی، چرا حیا کند، خجالت بکشد؟ ولو علا حمار اجدع ابتر. قال ادامه روایت امام فرمود فإن کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل. اگر اینطور بود که بتواند بعض راه را پیاده را و بعضی را سوار را، بازم باید حج را انجام بده. این روایت را شیخ صدوق در کتاب التوحید با سند صحیح از علاء ابن رضین عن محمد ابن مسلم رضین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله نه ابی جعفر روایت کرده است. اون ابی جعفر تهذیب شیخ و استفسار بود، ولی شیخ صدوق در توحید عن ابی عبدالله نقل کرده، با علاوه بر این که در متن روایتی که شیخ صدوق در توحید نقل می کند تا جمله هو ممن یستطیع وجود دارد و ما بعد اون که فرمود ولم یستحیی و ادامه وجود ندارد، تا همین هو ممن یستطیع وجود دارد، که اینم خودش البته موضوعیت داره، حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس ببینید دو تا نقل در رابطه با این روایت صحیحه محمد ابن مسلم وجود دارد. هر دو هم سند صحیح است، هم در تهذیب و استفسار و هم در توحید شیخ صدوق، با این تفاوت که در تهذیب عن ابی جعفر است ولی در اینجا عن ابی عبدالله، در اونجا علاوه بر ممن یستطیع او و لمن یستحیی و ادامهش وجود داره، اما در اینجا ادامه وجود نه. قریب به همین روایت محمد ابن مسلم از نظر مضمون تعداد دیگری از روایات هم وجود دارد که ظاهر همه آنها این است که اون شخصی که حج بر او عرضه شده است مستطیع می باشد، لذا قبل از پرداختن به تحلیل صحیحه محمد ابن مسلم و وجه دلالت آن و اشکالاتی که احیانا به این روایت گرفته شده است، شایسته است روایات دیگری را هم که همین مضمون را با مقدار کمی تفاوت دارند مطرح بکنیم، اون وقت راجع به صحت و سقم استدلال به این روایات بحث بکنیم، چون ممکنه وقتی اینها رو در کنار هم دیگر بگذاریم یه نتیجه دیگه ازش گرفته بشه، تک تک بحث نشه. مجموع روایاتی که میفرماید من عرض علیه الحج فیکون مستطیعن، این مجموع روایات رو ما اول ذکر بکنیم، بعد انشاءالله وارد بشیم در سند یا در دلالت و اشکالاتی که احیانا به بعضی از اینها گرفته شده و اون وقت نتیجه بگیریم در بین این روایات کدام یک میتواند واقعا سند برای استطاعت به مال بذلی قرار بگیره. یکی از اون روایات روایتی است که شیخ طوسی با سند حسن در کتاب استفسار و تحذیب ذکر می کند که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا قال ما السبیل. علوی میگوید در این خصوص سوال کردم که سبیل در اینجا چه معنایی دارد؟ قال ان یکون له ما یحج به. بله ابی عبدالله باید باشه، حالا اینجا ما ظاهرا انداختیم اگر اشتباه نکنم، ان ابی عبدالله باید در اینجا ثبت نکردم، به نظر ان ابی عبدالله حلبی قاطعاً ان ابی عبدالله، ولی خب میتونه بازم چیز باشه، ان حلبی ان ابی عبدالله باید باشه. قال ان یکون له ما یحج به، میگه من سوال کردم استطاعت و مسبیل، سبیل یعنی چه؟ قال ان یکون لهم ما یحج به. قال قلت، حلبی میگه عرض کردم من عرض علیه ما یحج بهی فاستحیا، من عرض علیه ما یحج بهی فاستحیا من ذلک، اهو ممن یستطیع الیه سبیلا. من پرسیدم اگر کسی باشد که حج به او عرضه شود و خجالت بکشد، استحیا کند و نرود، آیا اینم ممن یستطیع الیه سبیلا هست؟ قال علیه السلام نه. فرمود بده. ما شأنه یستحیی؟ تعجب است از این که داره میگه خجالت میکشم. ولو یحج علی حمار ابتر فإن کان یطیق فإن کان یطیق ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج. امام فرمود معنا ندارد که این حیا کنند، دعوتش کردند و بخواد برد. ولو یحج ولو یحج علی حمار ابتر، اگر حتی اینطور باشد که بر یک حمار ابتری بخواهد حج انجام بده، ولی طاقتشو داره، حتی طوری که بعضی رو پیاده بره بعضی رو سواره بره، باید حج انجام بده. این روایت هم از نظر مضمون کاملا نزدیک به همون صحیحه محمد ابن مسلم هست، با یه مقداری تفاوتی که الان انشاءالله عرض خواهم کرد که چه تفاوتی این با اون صحیحه دار. انا ابی عبدالله بیدوش بعد. دومین روایت قریب المضمون به صحیحه محمد ابن مسلم روایتی است که شیخ صدوق به سند صحیح از هشام ابن سالم عن ابی بصیر روایت می کند. قال سمعت ابا عبدالله یقول، ابو بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که اون حضرت اینطور میفرماید من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدع ولو علی حمار اجدع مقتوع الذنب، حمار گوش بریده دم بریده هم باشد، فعبا ولی عبا بکنه، فهو مستطیع للحج، این شخص برای حج مستطیع است. درست خودش مال ندارد اما حج بر او عرضه شده است. ببینید تفاوت‌هایی بین این روایات وجود دارد که انشاءالله عرض خواهم کرد. در روایت حلبی ما یحج بهبود، یعنی مالی بهش داده بشود که حج برود. در روایت ابو بصیر عرض علیه الحج است، یعنی عرضه شده بر او حج، مثل صحیحه معاویه ابن عمار که دعوت شد حج ببرنش، اینکه مالی را به او بدهن تا حج انجام بدهن. اینا نکته های ظریف است که حالا در بحث استدلال و یا اشکالاتی که احیانا ممکنه وارد بشه قابل دقت هست. این روایت ابو بصیر رام که شیخ صدوق نقل کردن، برقی در المحاسن با همین سندی که عرض شد بیان می کند، ولی در متن مقداری اضافه دارد. قال قلت، در المحاسن ورقی اینطور آمده است که ابو بصیر قال قلت لابی عبدالله رجل کان لهم مال فذهب فذهب. یه فردی مال داره، پول داره، مالش میره، از بین میره. ثم عرض علیه الحج، ورشکسته شده، بعد حج به او عرضه میشه که بیاد ببریمت حج. فاستحیا، خب هر حال آدم از پولدار بوده، حالا عرض میکنیم در احتمالاتی که در این روایت وجود داره، اما حیا میکند از رفتن، ابا میکند. فقال، در پاسخ به ابو بصیر، امام صادق فرمودن من عرض علیه الحج فاستحیا ولو على حمار اجد ان مقتوع الذن فهو ممن يستطيع للحج. کسی که حج بو عرضه شود حیا کند، ولو، ببینید، عرضه شود ولو على حمار اجد، فهو ممن يستطيع للحج. تفاوت حالا این روایت باز با همه روایات گذشته از اون جهت است که اینجا بر اساس اون چی که در المحاسن برقی آمده است معلوم می شود این شخص شخصی بوده پولدار بوده، داشته مال، لذا احتمال این خواهر رفت اونطور که انشاءالله عرض خواهیم کرد که ممکنه کسی بگوید این فرمایش امام در خصوص کسی مطرح است که حج بر اون مستقر شده، نمیخواهد بگوید با مال بذلی حج بر او واجب میشود. نه، کسی مال داره، اموال داره، صحت بدن داشته، میتونسته بره، نرفته، ولی یه دفعه وقتی میخواد بره اموالش از بین میره. خب عده دیگه میگن آقا بیاید خب ما ببریم حج رو انجام بدیم. اگر واقعا بشود از روایت این مطلب رو وقت استفاده کرد که مقصود این روایت اونجاییست که فرد زیمال بوده و حج بر اون مستقر بوده، و وقتی که این روایت دلالت ندارد بر این که مال بذلی فرد رو چه مستطیع میکنه، نه، روایت میخواد بفرماید این فرد مال داشته لذا قبل از اینها مستطیع شده، حج بر اون مستقر شده، و وقتی حج مستقر شد بر اون به هر نحوی باید برود. لذا اگر کسی امسال مالی دارد، صحت البدن و تخلیت السر دارد، اما نمی رود، سال بعد اگر اموالش از بین برود باید قرض کنه بره، چون استطاعت داشت و حج بر اون مستقر شد. خب حالا اینجا هم همینطور میگن آقا مربوط به مالیست که به حجیست که بر فرد مستقر شد. حالا عرض میکنیم راجع برای همین که دقت کنیم در تفاوت این روایت ها با هم دیگه، گفتیم همه این روایات با هم دیگه در کنار هم ابتدا ذکر بشود، بعد وارد تحلیل و استدلال در خصوص این روایات بشه. و اما این که آیا روایت شیخ صدوق متفاوت از روایت برقی در المحاسن است، یعنی بگیم دو تا روایت وجود دارد، ظاهر این است که این دو یک روایت بیش نیستند، و در روایت صدوق جهت رعایت اختصار سؤال مطرح شده در المحاسن برقی چی شده؟ هست شد، سوال رو دیگه مطرح نکرده، در حالی که اتفاقا سوال میتواند در اصل استنباط این روایت از این روایت دخیل باشد. اینم روایت دیگه‌ای که مضمونش قریب مضمون صحیحه محمد ابن مسلم است. روایت سومی که باز قریب المضمون به صحیحه محمد ابن مسلم هست، روایتی است که شیخ صدوق در کتاب التوحید، البته علا ما فی بعض نسخ التوحید، کتاب التوحید نسخه های متفاوتی دارد، در یک از نسخه هاش این روایت وجود دارد، عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران عن محمد بن حمران عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل عرض علیه الحج، فاستحیا اهو ممن یستطیع الحج، مردی حج برو عرضه شده ولی حیا میکنه، آیا این به عنوان کسی که مستطیع برای حج شناخته میشود؟ قال علیه السلام نعم، امام فرمودن بله این مستطیع شناخته میشه. از این روایت در کلمات بزرگان از فقها ها با عنوان خبر و ابی بصیر یاد می شود، در جواهر، در مستمسک و سایر کتب دیگر با عنوان خبر و ابی بصیر از این روایت یاد شده است و این عنوان حکایت از آن دارد که سند این روایت در نزد این علما ضعیف است. و شاید وجه ضعف روایت وجود محمد ابن حمران در سند این روایت باشد. چون محمد ابن حمران همون طوری که الله تفسیرش رو عرض خواهم کرد به سه نفر اطلاق می شود و بعضی از اینها مثل محمد ابن حمران هندی توصیف دارد، اما بعضی دیگر از اونها یعنی محمد ابن حمران ابن اعین در کتب رجال توثیقی ندارد. و به احتمال زیاد منظور از محمد ابن حمران در این سندی که عرض شد محمد ابن حمران ابن اعین است. و به قرینه این که اون کسی که از او روایت می کند در این روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران است و شیخ طوسی می فرماید عبدالرحمن ابن ابی نجران کتاب و نوشته‌های محمد ابن حمران ابن اعین را روایت می‌کند. لذا در این سند به قرینه این که راوی از محمد ابن حمران عبدالرحمن ابن ابی نجران می باشد، مقصود محمد ابن حمران ابن اعین است و هو غیر موفق فی کتب الرجال. در کتب الرجال این شخص یعنی ابن اعین توثیقی نه. خب پس ببینید در حقیقت دومین روایت خاصه ما برای اثبات تحقق استطاعت با مال بذلی در اصل شد صحیحه معاویه، صحیحه محمد ابن مسلم، چون صحیحه محمد ابن مسلم دلالت داشت بر این که کسی که حج بر او عرضه می شود این یکون مستطیع، این هست مستطیع است و نباید استحیاء داشته باشد و باید به حج برود. در کنار صحیحه محمد ابن مسلم سه روایت دیگه قریب المضمون به این صحیحه را هم ما عرض کردیم. یک حسنه حلبی بود، دوم صحیحه هشام ابن سالم از ابی بصیر بود که هم شیخ صدوق و هم البرقی در محاسن هر دو نقل کردن، سوم هم روایت شیخ صدوق در کتاب التوحید بود، البته با این سنده که عرض کردیم دیگه خبر و ابی بصیر ازش یاد می شود. حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد که آیا می شود از این سند دفاع کرد یا نه. خب ما سه تا روایت داریم که یعنی چهار تا روایت داریم که سه روایت صحیحه یا حسنه هستند و در سند اونها هیچ اشکال وجود ندارد، یه روایت هم وجود دارد که در سندش انقلتی وجود دارد، اما از حیث دلالت در ظاهر همه اینها دلالت دارد بر این که من عرض علیه الحج فیکون مستطیعا، اما نحوه دلالت هر یک از اونها متفاوت با هم دیگه یه مقداری هست که ما باید مجموعه این روایات رو از حیث دلالتی مورد دقت قرار بدیم، بعد در کنار هم بگذاریم و ببینیم که از مجموع اینها میتوانیم به عنوان دلیل خاص بر تحقق استطاعت از طریق بذل المال استفاده کنیم، یا اینکه این روایات تاب و تحمل در واقع ایستادن در مقابل قاعده و مقتضای آیه شریفه و روایات مفسره اون را که اطلاق داشتن چی؟ نداره. حالا تأمل داشته باشین تا فردامون.